بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد
وآل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان موجود واحدی است، چرا که از وجود احد مطلق صادر شده و تجلی احد تعالی است. حسبیت واحد بودن انسان این است که از احد جز واحد صادر نمی شود. انسان هم قریب ترین مخلوق است به احد، پس واحد است. قریب ترینش عطف به این می شود که واحد ترین است، نه بقیه مخلوقین اینا در کسرت یا در سنویت. هر آنچه که از احد صادر بشه واحده. در اون صادرات از احد انسان قریب ترینه به او، یعنی اشرف ترینه، یعنی نزدیک ترینه، پس احدیتش در شدت. اون قاعده ای که سابق بحث کردیم از احد جز واحد صادر نمی شود، یکی از اون مقاماتی که به درد میخوره این تو این مقام بحثه. به این معنا که انسان یک است، دو نیست. یک وجود دارد، وقتی یک وجود دارد پس یک قلب دارد، وقتی یک قلب دارد پس یک حال دارد. حالا هر کسی هم اون حالش بر خودش حاضره، یعنی حال و حاضرش رو درک میکنه. ما هر آنچه که داریم یکه. حتی در اگر بخوایم از سیر بدیهی بریم، حتی اون چه که در ماده و بدن ما هستم یکه، دو نیست. یعنی یک چشم داریم، یک چشم داریم، یک گوش داریم، یک گوش داریم، دو چشم و دو گوش نداریم. اگه اینا سنویت بود، یکیش که خراب میشه اون یکی هم باید خراب میشه. و اینطور نیست. یه چشم هم داریم، یه چشم قوی، یه چشم ضعیف هم داریم، چون هر کدومشون شنشون شنه یک. وقتی انسان وجودش یکه، به حسب کلی دیگه، به حسب جزئی تمام شعوناتش واحده، دو نیست. عرض کردم یک قلب داره پس یک حال داره. اون حال صادره از قلب انسانه. اگر انسان حیاتش حیات عقلانه و متفکرانه باشه اینو درک میکنه، ولی اگر حیاتش حیات اعتباری باشه برش سخته. مثل این وضعیه که الان به هر انسانو بگی دو ضرب در دو چی میشه، میگه چهار میشه، ولی بگی 1300 ضرب در 598 میلیون و اینطور عددو بگی، این میگه نمیدونم، حوصله‌اش رو نداره. میگه اون هم هست، این هم هست. چرا حوصله اینا؟ چون این انسان عمیقی نیست، اقلا در ریاضی. تو این طور مباحث هم همینه، ساده و مشهورات رو میفهمه اما معقولات رو نمیفهمه. چون میخوام بگم، یه میخوام بگم که حال تو صادره از قلب توست نه امکانات تو، صادره از انتخابات توست نه امکانات تو. عقل انسان حال به انسان نمیده، عقل انسان آدرس نمیده. بعد اون وقت قلب انسان تحت تأثیر هر چیزی که باشه حال انسان میشه. اون در جلسات گذشته این رو که قلب یا تحت تأثیر وهم است یا تحت تأثیر عقل است. من نمیخوام بحث حال رو کنم، همون بحث رو میخوام ادامه بدم. اینجا میخوام به این اشاره کنم، حال ما صادره و جلوه قلب ماست، قلبی که یا تحت تأثیر عقل است یا تحت تأثیر وهم است. اون انتخاب هم سر جاش.
معکوس هم میتونه باشه.
چطور؟
حال ما هر جوری باشه قلب ما هم همونه.
همونه دیگه، بله. وقتی از اونه از این ورش هم به همون میرسه، عکسش وجود داره. حالا این حال یا این قلب نمیشود دوگانگی داشته باشه، یعنی دو حال داشته باشه، یک حال داره، چون دو حال می طلبد دو قلب را و دو قلب می طلبد موجودی که دارای ثنویت است. انسان که ثنویت نداره، واحد قلبش واحده، پس حالش هم واحده. اگر اون انسان قلبش تحت تأثیر عقل باشه، عقل کشف میکنه، فرمان میده و انسان به حسب این به شأن قلبش اطاعت میکنه از عقل، عقل هم که جز حق نمیگوید، پس انسان اطاعت میکند از الله تعالی. این یک حال، حال حاضر این انسان. آیا در اطاعت است حال حاضرش یا در سلب چیز؟ حالا این انسانه که یک بار دیگه، این انسانی یک حال داره، قلب تحت تأثیر عقل، عقل کشف حقیقت میکنه، فرمان میده، انسان به حساب قلبش از اون فرمان اطاعت میکنه، از اون فرمان که اطاعت میکنه، چون فرمان فرمان الله تعالیست، این انسان مطیع لله، اطاعت کرده از الله. این یک حال. یه انسان دیگه، نه که در مقدم جلسه پیش بس کردم، اگر تحت قلبش تحت تأثیر وهم باشه، وهم کشف نمیکنه بلکه ایجاد میکنه، میدونید، اونگاه که انسان با قلبش فرمان وهم رو گوش میکنه، در حقیقت داره ایجادات وهم رو گوش میکنه، اوهام خودش رو اطاعت میکنه، اوهام خودش رو اطاعت میکنه، پس دیگه دوچار اطاعت از الله تعالی نیست، اطاعت از نفس دارد میکنه، اطاعت از هوس دارد میکنه. اینجا این عرض شد که تبیین بشه این ماجرا، اطاعت یا از خود است یا از الله تعالی است، تو امان خود و الله تعالی نیست، چون این دوگانه است، انسان یگانه است. اگر اون رو بخوای اثبات کنی، باید اثبات کنی که انسان دوتاست نه یکی. خب محال، دقت کنید، قلب اون وجود لطیفه تحت تأثیر وهمه، ایجادات هوس رو اطاعت میکنه. اون یکی انسان قلبش تحت تأثیر عقل است، عقلم که از خودش هیچی نداره، عقل کاشف است، چی رو کشف میکنه؟ حقیقت رو. این که گاهی شنیدین عقل حجت است، کل ما حکم به العقل حکم به شر، به خاطر این شر بالاشه، چون الله تعالی که عقل را آفرید از عقل مطمئن نبیش، فرمود ادبر رفت و فرمود اقبل برگشت، مطمئن این عقل جز فرمان خودش رو گوش نمیکنه، برای همین او رو حجت کرده. یعنی اگر حرف عقل رو گوش بدی، حرف من رو گوش بدی، حجته. کسی که قلبش تحت تأثیر عقلش است، در حقیقت قلبش اطاعت داره میکنه از الله تعالی، نمیشه عقل رو حذف کرد. اون یکی نه، این دوچار اطاعت از خود است. اون چی که باید دقت کرد اینه، دقت کنید، قوه اطاعت را نمیشود بالفعل نکرد، چون قوه است و انسان فعال است. حالا این بحث و مقدماتش سابق کردیم، تعیین مصداق، اشکال در تعیین مصداق. انسان یا قوه اطاعتش را در نسبت به الله تعالی داره بالفعل میکنه، یا اگر این کار نمیکنه داره نسبت به خودش بالفعل میکنه. یعنی انسان اسم مطیع داره، مثل الله تعالی که مطیع داره، اون مطیع خودش است، مثل اینکه او اسم متکبر داره، برتر است، احساس برتری دارد، علم برتری داره، چون واقعا برتره. تکبر برای ما حرامه، چون دروغه. انسان این اسم مطیعش رو یا داره نسبت به الله تعالی بالفعل میکنه، یا داره نسبت به خودش بالفعل میکنه. اصولاً پریشانی همینجا حادث میشه. کجا؟ وقتی که یک قوه گاهی در یک شن بالفعل بشه، گاهی در یک شن، یا تو امان فعلیت پیدا کنه. من اینکه ساده بشه اینطور مثال بزنم، یک قوه هاضمه ما داریم، این زبان، حالا این تو بدیهی بس کنیم ساده بشه، این زبان ما یا باید سخن بگه، یعنی این چه یه حالت، یا باید بخوره، اینم میشه یه حالت، این نمیشه دو حالت، یا زبان میخوره یا حرف میزنه. یه انسان رو تصور کنید، این هم داره میخوره میجوه هم حرف بزنه، این دوچار پریشانی میشه یا نمیشه؟ اطبای اواخر میگفتن، خیلی جالبه، من نمیدونم حکمش اینه که موقع غذا خوردن سخن مکروه یا مستحب. من کراهت دارم. من به یه طبیب گفتم که جدیدن شکم ها زیاد صدا میده. سابقه اینطور نبود. از سال هاست شکم ها صدا میده. شکم ها واقعی به این گر میگه بیپ نمیجو میگه. خب این باید تحقیق بشه دیگه. خب یه چیزی شده دیگه. بعد همون اولم بهش گفتم که آقای بلان نگی سبک زندگی و دوتا نهار نخورید و این دو چرت و پرتا نکن، حرف علمی داری بزن. گفت اتفاقا برای خود من سوال شده بود که این جدیدن چرا اینطوری شده. سابق قضا میخورد معده گرسنه، خب این طبیعیه معده گرسنه میشه یه صدایی میده، این طبیعیه. ولی این معدهش گرسنه صدا میده، غذا خوردنی صدا میده، بعد غذا صدا میده، تشنشه صدا میده، آب میخوره صدا میده، همش صدا میده. منم گفت من اتفاقا برای خودم سوال شده بود که این چیه. بعد دیگه تحقیق ساده کرده بود، من اصلا به ذهن خودم نمیرسید که این باشه. بعد دیدم عجب چقدر جذاب اسلام، این اسلام بوسیدنیه. میگفت که اونهایی که شکمشون صدا میده اونهایی هستن که بین لقمه هاشون سخن میگن، هوا هم نوش جام میکنن. و من دقت میکنم آره، حتی مثلا خود مگاهی زیاد سوال میکنم ولی میکنم بعدش اون ماجرا. من میگو اگر این نباشه اون مورد اصلی که اتبا میگن دیگه، یعنی معده داره انگل و اینطور حرف هاست. گفت اکثر اینه. و من امتحان کردم درست میگم این زبان یک حال باید داشته باشه. حالا شما این صدا رو قرار بدید مثال پریشانی. این نکته هم بگم، گفتش که البته کسانی هستن که سخن نمیگن ولی مبتلا به این قضیه هستن، اونها این که تلویزیون میبینن و این لقمه رو اینجور میجوه، بعد رفته مثلا اون مردم و زنه رو طلاق بده، باش سده تا طلاقشون. خب اون هوا داره الان میره پایین تو اون جایی که باید قضا بره. این حالا مثالش، این زبان یک حال داره به نام سخن گفتن، یک حال داره به نام قضا جویدن. حالا یک کسی هم قضا بجوه هم حرف بزن، او دچار پریشان میشه، چون فعلیت این قوه یا فعلیت این ابزار در یک شن نبوده، پریشانی حادث میشه. یا چشم یا میبینه یا میخوابه. اگه شما هی بخوابی هی بغل دستی به یه آی فلانی هی چشم تو باز که ببین منو ببین، بخواب دوباره تا بخوابیم منو ببین، پریشان میشی یا نه؟ این خوب بدیه. پریشانی اصولا تحقیقا و یقینا اونجایی حادث میشه که یه انسانی دائم در بین دو نوع بالفعل کردن اطاعت است، گاهی خود گاهی الله تعالی. این انسان لاجرم پریشانه، گاهی این قوه را در شأن الله تعالی بالفعل میکنه، یعنی میشه اطیع الله و اطیع الرسول، گاهی میشه اطیع النفس اطیع الشیطان. خب این پریشان میشه. انسانی که قلبش تحت تأثیر عقل است کیست؟ یعنی کسی است که اطاعت را در محضر الله تعالی بالفعل میکنه، اون هم به حسب جامعه تلازم. چون ببین این انسان مهم شاخصش رو بگیم، چون این انسان منفعت رو در این تصور کرده، یعنی اطاعت از الله تعالی، از الله تعالی اطاعت میکنه، اطاعتش اونجا بالفعل میکنه، وقتی که بالفعل کرد اطاعت کرد از الله تعالی به قرار میرسه. چون اطاعت کرده از الله تعالی به قرار رسته، حالا دقت کن، اون انسان دوم چون مطیع از خود است تا وقتی که اطاعت از هوسش نکند به قرار نمیرسه. به این انسان میگن دچار وسواس شده. یعنی اون انسان اول وقتی که اطاعت کرد از الله تعالی، الله تعالی گفت بلند شو این کارو کن، این کارو کرد، آرام میگیره، خیالش راحته. این انسان دوم تا نفسش پیام نده که بسه آرام نمیگیره، دچار وسواس میشه. که حالا تو مد مفصل میخواییم بخوریم، من زیاده من از این میگذرم. دو نفرن، دو حال دارن، یک کسی اونگاهی که اطاعت از الله تعالی کرد آرام میشه، اگر این نباشه حتما وقتی آرام میشه که اطاعت از نفس کنه. اطاعت از نفس دایرش خیلی گسترده است، خیلی گسترده، وسواس آب کشیدن نیست فقط، خیلی گسترده است. حالا ما اونو تو متن بخونیم، من اینجا یه نکته ارز کنم. اگر قوه اطاعت رو کامل و جامع در الله تعالی بالفعل نکنه انسان، یعنی داره در خودش بالفعل میکنه. وقتی که در خودش داره بالفعل میکنه دیگه اون وعده هایی که الله تعالی داده به کسایی که مطیعشن رو بهش نمیرسه. شما میبینید در جامعه ما چقدر مبتلا به هست، پریشانی زیاده یا نه؟ خب از همین برگردید به این قضیه که چون اینها بعضی چیزها رو اطاعت از الله میکنن، بعضی چیزها رو اطاعت از غیر الله میکنن. اصلا من دایره رو نمیخوام گسترده کنم، دایره گستردش اینه که این نماز میکنه چون الله تعالی گفته، ولی خمس نمیده، مهم نیست الله تعالی گفته یا نگفته. این تسبیحات حضرت صدیقه میگه چون مستحبه خوردن آبش رو رعایت نمیکنه، مهم نیست برش مستحبه. خب این دچار پریشانی میشه. حالا این عرضم نیست، عرضم یک کمی مستاقی تر است در مذهبیان. اون کسی که گفته برای سید و شهدا علیه السلام عزا بگیرین، بیرق بپا کنید، دست جات رو بندازین، آیا گفته فقط برای سید و شهدا یا تمام اینها یک معنا دارد؟ چی گفت حضرت ختم مرتبه در قرآن این آیه را که اگه حضرت گفتن چی میخوای بگو چی میخوام؟ الا مودت فی الحسین یا فی القربا. این آدم، ببین میخوام دایره پریشون، این آدم نفسش گفته من فقط محرم رو میخوام، بعد اون محرم رو تا اون حد میره، تو اون حدی که اصلا واقعا بهش چیزاش دیگه افتضاح غلطه، بار رو بحث کردیم دیگه، به تعداد تمام افسرهای تهران ایسکو سلاواتی از سر چهار رو کوچه بود، تمام اینها رو میره، نفسش میگه آه حالا بسه آرامی، ولی دیگه اون در ایام عزای حضرت صدیقه فرمان نمیده ایام عزاست. دقت کنید یه چهار تا جاهل هم که اینا در لباس اهل علم یا در لباس روحانیت یا هرچی هستن، اینا میشن سردمدار، بعد این حرفا رو میزنن پخش میکنن که میگه لزومی نره برای صدیقه تاریت و مشکی بپوشی، مشکی فقط برای صدیقه شهده هست. اگه این یه کمی عقل باشه، یه کم عقل، فقط یه کم عقل، میفهمید که بابا اون حسین بن علی که در قتلگاه افتاد، بعد خواهرش رسید گفت انت مقتول یوم الاثنین، تو رو دوشنبه کشتن، یکم عقلش میفهمید اللهم اول ان اول ظالم من ظلم عقلم، اول اون یکم عقلش این معارف رو میده، اصلا معقول هیچ چون عقل نداره، منقول و چی؟ مگه میشه تو حذف بدی مودت؟ اونم فرموده مودت نه محبت، چشم نه دل نه مودت، یعنی همه باید نسبت به قربان مودت، یعنی حالت عملی داشته باشه. یعنی اگر اینا اطاعت از الله میکردن، نه اطاعت از نفس، اطاعت از الله کامل میکردن، فاطمیه و محرم و شهادت علی علیه السلام و شهادت امام هادی علیه السلام و حسین عسکری نداشت. پریشانی حقشه. اگر به قیاسه که این اول مظلومیت عالم، این آغاز کرد کربلا رو به هزار و یک دلیل، اگر به مظلومیت و عزاز، اگر نه به سلیغت، خب این که سلیغه رو بسنم شما ببینیم. من یک گفتم اگر مشکی پوشیدن طبق فتوای علما مستحب برای اهل بیت، خب خودتونم بپوشیم، اگر نیست بگید ما هم نپوشیم. گفت چرا اینا مشکی نموشن؟ گفت اونا دلاشون سیاه نیاز. واقعا دقت خواهی دار، من یادمه بعضی بزرگان، حالا اینو گفتم سابق، آره، یه وقت رهبریه، یه وقت کسای از سنشون بالاست، اینا از یه جایی به بعد تپش میگیرن، این تپش قبل اذیت میکنه. من تو ماجرا ابویون یادم، یک وقتی یک گریه میکرد، اینقدر گریه میکرد، من بچه بودم گفتم چی شده؟ محرم شروع نشده؟ یه روز قبل محرم تو محرم شروعشون شده. بعد گفته این مادرم گفتش که ایشون دیگه سنش به 60 گذشته، دکتر گفته مشکی برات حرامه، تپشت میره بالا. اینقدر گریه میکرد من قرار مشکی نپوشم. حالا یه دونه جوجه دقیقا جوجه، هم خودش نمیپوشه هم ترویج میکنه، که لزومی نداره برای صدیقه طاهره مشکی پوشیدن. آ تو صدیقه طاهره نفهمید جاهل. الان اون ایسک و صلواتی هایی که نیاز در محرم در فاطمیه نیازه، چه کنم که عالم صدیقه طاهره همونطور که صاحب بحث کردیم عالم عباد الله، هیچ کس نمیتونه به حضرت زهرا نزدیک شه مگر به قدر ایمان و عبودیتش. عبودیت یعنی جامع، نمیشه نزدیک بشه. سر الله الاعظم ناموس دهره راه نمیدن. این که مبتلا جامعه ماست اینه، یک جا اطاعت، یک جا اطاعت از خود. که حالا من در بخش پایانی عرض خواهم کرد این کسایی که این طورن، یعنی اگر ما یه جای اطاعت از الله تعالی داریم یه جایی نداریم چی میشه، چی شده که این طور شدیم، و واقعا چیز خطرناکیه. و یه این به بحث، وقتی انسان اطاعتش را در مقابل الله تعالی بالفعل کنه، اونگاهی که این اطاعت فعلیت پیدا کرد آرام میگیره. ولی اگر انسان اطاعتش رو در اطاعت از نفس بالفعل کنه آرام نمیگیره، جز اون جایی که نفس ارضا بشه. آرامش نیست، آرام میگیره، آرامش سکینت نمیگیره، آرام میگیره، یعنی میره سراغ موضوع بعدی. متن رو بخونیم کمک بشه.
یعنی الان سه تا حالت داریم، یکی مطیع الله تعالی، یکی مطیع نفس، و یکی مطیع هم الله تعالی.
حالت نیست، گاهی الله تعالی گاهی خود. اون وقتی مطیع الله، اون وقت مطیع الله، اون وقتی مطیع نفس، مطیع نفس. اینه، اینه انسانه که گاهی نفس گاهی الله.
خب اگه فقط از نفسش اطاعت کنه
پریشانیش در شدت محض، به اون پریشانی میگن موت، حیات نداره. بله میگم وسواس رخ میده، وسواس رخ میده. ولی در روایت داره حضرت صادق علیه السلام یکی از معصومین میخواست بره مسترا، قبلش یکم آب میپاشید رو پاش، گفتن چرا؟ میگفت میخوام وقتی اونجا خیس شد شک نکنم که نجس شد یا نه. این اسلام بسیده میگه قبل از که بره مسترا اینجا آب میپاشی که ایش شد به گربه بود. خب آخو ما چند تا ترشو کنه که آسمون به زمین نمیاد که تو اینقدر وسواس به خرج میدی. یک نامه نوشته بود خانوم من، منو خونه رو میشوره، آشپزخونه رو، یه چیز اتفاق بعد منو منو میفرسته بالای میز نهارخوری، پایین رو میشوره، بعد میخوام از میز نهارخوری بیام بالای میز، پاهمو میگیرم پایین، آب میکشم میگه به پایین. ما خودمون یکی از اقوام بود وقتی ما اسلام شد، خدا ما بچه بودیم، مهمون میرفت خونهش بزرگا رو روش نمیشد، ولی بچه‌ها رو میگفت پاهاتون رو برید بالا، دست میکشید زیر جوراب، وسواس داشت. اگه خیس بود میگفت ببخشید بشورید بعد جورابتون دوید پاتون بشه، وسواس داشت. نفس آرام نمیگیره. تعادل در اوسطه، یعنی در وسطه. اسلام هم دین وسطه، یا اسلام یا غیر اسلام. اگر غیر اسلام یا تفرید یا افراد، یعنی یا کثیفه یا از اون بر انقدر تمیزه که کثیفه. بخونیم مطلوب پس از آن که معلوم شد از طریق اهل معرفت که وسوسه از اعمال شیطانی است، چنانچه در این حدیث شریف که اکنون در مقام شرح آن هستیم و سایر احادیث ذکر فرمودن، ناچاریم بیان این مطلب را از طریق دیگر که با اذهان عامه نزدیکتر و مناسبتر باشد بنماییم، گرچه بیان پیش نزد اهلش مطابق موازین عقلیه و ضوابط برهانیه و مطابق ذوق اهل معرفت و مشاهدات اصحاب قلوب است. ولی چون بیان مبتنی بر اصول و قواعدی است که از حوصله این اوراق خارج است، از آن صرف نظر میاد. همین ادله هایی که از شد تو همین مقدمات که امام اونجا نیورده، میگه چون برای طریق اهل معرفت و اهل شهود میگه که از شد در مقدمه. یه حالا به صورت ساده میخوام بگیم که وسواس، شبهه و این طور چیزا مدعی شیطانه. چطور؟ پس گوییم شاهد بر این که این وساوس و اعمال از بازیچه های شیطانی و الغاءات آن ملعون است و دایی دینی و باعث ایمانی در کار نیست. ایمان کلا رد مون میگن اصلا اینی که دچار وسواس شده هیچ چیزش دین نیست. این نیست بگید دینو خیلی جدی گرفته، دقت کن، گرچه به خیال باطل صاحبش باشد، گرچه فکر کنه داره دینداری میکنه، آن است که آن مخالف با احکام شریعت و اخبار و آثار اهل بیت عصمت و طهارت است. مثلا در اخبار متواتره از طریق اهل بیت عصمت علیهم السلام وارد است کیفیت وضوء رسول خدا صلی الله علیه و آله. اون کیفیتش میشه یک حجت. لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه. لقد یعنی این فقط. اسوه اوس، پس تمام افعالش در طهارت محض. حالا دقت کن. حضرت چطور وضو میگرفت صلی الله علیه و آله؟ که با یک غسله بوده، یک شستن. حالا اینجا شرح میده و از ضروریات فقه هست اجزاء یک قرفه برای وجه. قرفه یعنی یک مشت. میگه که این از ضروریات فقه که برای هر وجه یک مشت آب ریخته باشه، خب، و یک قرفه برای غسل دست راست. غسل یعنی شستن. یه دونه هم میزه دست راست و یکی برای دست چپ. و اما با دو قرفه، دو مشت یا دو غسله محل خلاف است. ریختن به این معنی. حالا من میرم طبق فتوای حضرت آقا که محلش هستیم از میکنم حکم به مرجع خودش رجوع کنه. بعضی اشتباه میکنن، گمان میکنن که این دوبار ریخ حرام شد. ریختن حرام نمیکنه، غسل حرام میکنه، یعنی شستن. یعنی یه بار بریزه بشوره کامل، دو بار بریزه بشوره، این دفعه اول که واجبه، دفعه دوم اجری نداره ولی حرام نیست، دفعه سوم حرامه. ولی وقتی کسی میریزه 60 تا بریزه، حرام نیست، وضو باطل نیست، گرچه اسراف حرامه ولی وضو باطل نیست، داره اینو میگه قصد خلاف است. حتی از صاحب وسائل استفاده شود فتوای به عدم جواز. میگه حالا اونا که فقه کار میکنن اونجا اختلاف خوردن، از اون میگن اصلا جوازی نداره، یا تأمل در عدم جواز، و از بعضی دیگر نقل خلاف شده است. گرچه جواز دو غسله نیز محل تأمل است و شهرت عظیمه و اخبار کثیره دلالت بر استحباب آن دارد، لکن بعید نیست افضلیت یک غسله، منتها غسله‌ای که شاداب کند محل را، همونی که گفتم، یعنی تر کنه، یه جای دیگه کویر نشه، تر کنه، شاداب کنه، یه تر کنه. لکن با سه غسله، یعنی سه دفعه شستن، به طوری که هر دفعه موضع غسل را آب فراگیرد، بلا اشکال بدعت و حرام و مبطل وضوست اگر با فضل آن مس کند. و در اخبار اهل بیت علیهم السلام وارد است که غسل سوم بدعت است و هر بدعتی در آتش است. در مورد بدعت صحبت کردیم. همین مثال که از شد این که یک معصوم رو همه معصوم باید برن بالا، هیچ کس نباید بیاد پایین، ولی یک معصوم طوری بره بالا که معصوم دیگری نره بالا، این بدعته. هیچ تفاوتی بین زواد مقدس معصوم نیست. در این صورت این شخص جاهل وسواسی که بیشتر از 10 مرتبه غسل محل وضو را میکند و در هر مرتبه با دقت آب را به تمام عضو میرساند، بلکه اول محل را خوب تر میکند که آب جریان تام پیدا میکند و غسل شرعی حاصل می شود، پس از آن مکرر در مکرر این عمل را انجام می دهد. با چه میزان باید آن را منطبق کرد؟ میگه این اطاعت از کیه؟ انطباق به چی داره؟ آیا مطابق کدام حدیث یا کدام فتوای فقیه است؟ 20 سال یا بیشتر بدبخت با همچو وضوی باطلی نماز کرده؟ و بدعت یعنی حرامه، یعنی باطله. عرفا یک بحثی دارن در این بحث سیر که در اطاعته، میگن که مسئله اطاعت مسئله شدت نیست دیگه، مسئله اطاعت مسئله اطاعت یا همون مسئله شباهت. که یکی از عرفا هم خیلی خوب کار کرده تو این قضیه، همونی هست که اربعین حدیث رو نوشته. امام وجود عجیبیه. ببینید این امام وقتی میرسه به ملا حادی سبزواری، یعنی مرحوم حاجی، توی منطق و فلسفه خیلی تجلیلش میکنه، اما یه جا میرسه میگه که اونم سر بحث اطاعت، یعنی این که تو نمیتونی اینو بفهمی، بلش کن. اونجای هست که جواب ملا حادی سبزواری شرح مثنوی کرده به امام، میگه اینو غلط. یه ملا حادی هم نفهمید ملا رومی چی میخواد بگه. حالا من نمیخواد تو بحثش وارد شم، تو بحث همینو میگه، میگه اصلا اینه. بعد اونجا شروع میکنه بیان میکنه که ماجرای مثنوی ماجرای یک دریاییه که یک نسیمی از روش رد میشه، کسی باید بره سراغ این مباحث که بتونه این نسیم رو داشته باشه. بعد میگه جناب حاجی نداشت، برای همین موفق نبود، نتونست هر کاری کرد نتونست منظور مثنوی رو برسونه. اونجا تو ذیل اون بحث اینو مطرح میکنه که اطاعت این نیستش که من هر چه زور دارم خرج کنم. عرفا این مثال رو اینجا قرار میدن، یک از مثال از روایت میارن، یک از عالم بدیهی. عالم بدیهی اینو میگن که گنج تو یک نقطه ایه، به تو میگن 3 متر راست 4 متر جلو 5 متر میچرخی میکنی. حالا یه کسی بیاد بگه که نه من میخوام گنج بیشتر پیدا کنم، به جای 3 متر راست 4 متر میرم راست، به جای 4 متر دست چپ 5 متر میام، به جای 3 متر 6 متر میشکنم، چی میکنم؟ به گنج میرسی؟ به ارضای هوس میرسی. این مثال بدی، مثال مصداق از روایت اینو میگن که جناب علی علیه السلام وقت نشسته بود میثم تنوار بود. خب میثم خیلی شخصیت عجیبی داشت، با حضرت چون میکرد صحبت کردن، حضرت گفت میثم چی میخوای؟ گفت آه من یه چیزی از شما میخوای. حضرت فهمون میثم میخوای به یه جایی برسی؟ گفت او قابلم، او قابلی، میخوای برسی یا نه؟ یا من الان میخوام به تو یک حالی بدم، میخوام برم. گفت من میخوام برم، تو بشین اینجا این اعمال رو انجام بده. میرسی به هر آن چه که من رسیدم میرسی. دقت کن، این اعمال رو انجام بده، به هر آن چه که من رسیدم میرسی. علیه السلام بلند شد بره سراغ کارش، دید صدا میاد، بگشید میثم پشترش. او کجا میاد؟ گفت آقا اونجایی که بدون شما به جایی برسم و نمیخوام، من شما رو میخوام. حضرت در روایت داد گفت آفرین رسیدی، رسید. همش همینه، بیا بعد با خودش برد. حالا علی علیه السلام نشست اعمال انجام داد به جایی رسید، یا رفت دنبال ختم مرتبه؟ رفت دنبال ختم مرتبه. و اون میسم تو به همه چی اینو تو این قسمت اطاعت عنوان میکنن، بعد درش بحث میکنن که ببین اگر تو با وضو یا هر عملی میخوای قرب الله پیدا کنی، الله میگد مقدارشو یا تو؟ مطابق کدام حدیث یا کدام فتوای فقیه هست 20 سال یا بیشتر بدبخت با همچو وضوی باطلی نماز کرده و پای مردم کمال قدس و طهارت به حساب آورده است؟ جبه مردم توهم کرده که این از قداست منه، شیطان با او بازی می کند و نفس اماره به سوء او را گول می زند، با این وصف دیگران را تخته می کند و خود را به ثواب نزدیک می داند. بهش می گه ایام عزاز چرا مشینه باشیم؟ یه سفید مستحبه، علما باید مستحب را رعایت کنند. آیا چیزی که مخالف نص متواتر و اجماع علماست باید آن را از شیطان حساب کرد یا از کمال طهارت نفس و تقوا؟ اگر از کمال تقوا و احتیاط در دین است، چه شده است که بسیاری از این، حالا اینجا خیلی جالبه، چه شده است که بسیاری از این وسواسی های بیجا و جاهل های متنسک راجع به اموری که احتیاط لازم یا راجع هست احتیاط نمی کنن. تا کنون کی را سراغ دارید که شبهات راجع به اموال وسواسی باشد؟ تا کنون کدام وسواسی عوض یک مرتبه زکات یا خمس چند مرتبه داده است؟ یا حالا ببین بس دوی مقصدش کجاست؟ یعنی وقتی آدم مواجه میشه با یه استاد حکیم مثل امام اینطور گیر میکنه، گفت یک گفتی و دوختی دهانم، وای چند مرتبه خمس بده. خب خب اون که راجه تره میگه، یعنی اگر قرار باشه احتیاط کنیم تو اونجا احتیاط بیشتره تا یه ترشوه آب. ما چی در خودت دیگه، چیزی خواسته نی که کجا؟ متمسک؟ ها متنسک، کسایی که دارن امساک میکنن، دوری میکنن از یه چیزایی که نباید دوری کنن، از امساک. بله تا آقا این خیلی شیرین بود دوباره با. تا کدام وسواسی عوض یک مرتبه زکات یا خمس چند مرتبه داده باشه و به جای یک مرتبه حج چند مرتبه رفته باشه و از غذای شبه نای فریز کرده باشه. چه شد که اصالت الهلیه در این مورد محکم است؟ اصالت الهلیه یا هلیه قاعده فقهی است که میگه اصالت با حلال است مگر اینکه خلافش اثبات بشه. اول همه چی حلاله مگر اینکه، اینجا میگه این که محکم است، این که مهمتره، و اصالت و طهاره در باب خود حکم ندارد. اصالت و طهاره میگه همه چیز پاک است، یعنی اصالت با طهارت است، مگر اینکه خلافش اثبات بشه. پس چی؟ برعکس نیست، همه چی نجس نیست، مگر همه بد نیستن مگر اینکه خلافش اثبات بشه، همه نجس نیست، همه چی و همه کس و همه چیز پاک است، طاهر است، مگر اینکه خلافش اثبات. با آنکه در باب حلیت از شبهات راجع است و احادیث شریفه مثل حدیث تسلیس دلالت بر آن دارد. حدیث تسلیس از حضرت صادق علیه السلامه که اونجا حضرت میگه کارها سه قسمه. اونی که تسلیس یعنی سگانه، میگه میخوای کاراتون تقسیم کنید راحت بشید، اینطور تقسیم کنید. یک کار اونی است که روشن باید انجام بشه، واجب باید انجام بشه، یکشن، یه سر مثلث. یه سر مثلث کاریه که روشنه باید انجام نشه، حرامه. یه سر سوم مثلث کاری که مشتبهه، نمیدونیم علتشو، میگه اونو باید چیکار کنی؟ واگذار کنی به الله و رسولش. حدیث تسلیس. ولی در باب طهارت عکس آن را دارد. یکی از ائمه معصومین سلام الله علیه و علیهم وقتی که برای قضای حاجت می رفتند با دست مبارک به رانهای مبارک آب می پاشیدند که اگر ترشح شد معلوم نشود. معصوم این کار کردیم؟ من می شناسم، حتی از دنیا رفتن. اگر انسان اسم عدلش بلفل بشه همونطور که بحث کردیم، وضع کل شیء فی موضعه، هر چیزی میشه سرجش، یعنی هر کس رو جایگاه خودش رو بهش میده. ولی اگه اسم عدلش بلفل نشه هر چیزی رو دوستاش میبردش بالا، از یکی خوشش اومد میگه آیت الله، بیشتر خوشش اومد میگه علامه است. این بیچاره که خود را مقتدا به این امام معصوم میداند و احکام دین خود را از آن سرور اخذ میکند، در وقت تصرف در اموال از هیچ چیز پرهیز نمیکند. بیگه حالا بحث تصرف میاد، پ- پرهیز داره، از خدا میترسه، از غذایی که با اتکال اصالت و طهارت میخورد، یعنی میگه همه چی پاکه اصالت ها، پس از خوردن دست و دهان خود را تطهیر میکند، در وقت خوردن به اصالت و طهارت تمسک میکند، پس از غذا میگوید همه چیز نجس است. و اگر از اهل علم به گمان خودش باشد، جواب میدهد میخواهم با طهارت واقعی نماز بخوانم. اینم شما دیدین یادتون مسجد و بعضی شلوارشون در آزمون کنارشون دیدین دالا؟ من همین تو این تهران سر خودمون دیدم یه تهران سر شما خدا چرا تو این مسجد بعضی یه چیز بغلشونه، هم کابشن بغلشونه. بله گفتن که اینا شک دارن که این شلواری که بیرون پوشیدن نجسه یا نه، بخواد با طهارت واقع، با طهارت واقعی فقط باید نماز بخونه، خوردنی اینا بلاک. با آن که مزیت نماز با طهارت واقعی تا کنون معلوم نشده، یعنی هیچ چیزی نداریم که طهارت واقعی چیه، طهارت غیر واقعی چیه، و از فقها ها رضوان الله علیهم از آن اسمی ندیدیم. اگر اهل طهارت واقعی هستی، چرا اهل حلیت واقعی نیستی؟ یعنی حلال حرام و حواست نیست. فرضاً که طهارت واقعی میخوایی تحصیل کنی، آیا 10 مرتبه در آب کر و جاری شستشو کردن چیست؟ با آن که در آب جاری 1 مرتبه و در آب کر، در غیر بول یا وزن شده 1 مرتبه و در بول نیز علل مشهور 1 مرتبه کفایت میکنند و 2 مرتبه اجماعا کافیست. پس چندین مرتبه شستن نیست مگر از تدلیسات شیطان، دلدل کردن های شیطان چرا؟ و تصویلات نفس، تظاهرهای نفس چرا؟ و چون امریست بیمایه، آن را سرمایه قدس فروشی می کند. تا همجه بس بشه می گفتم خواهی هم اینه، آن را این پاکیزگی و طهارت رو می کنه چی؟ سرمایه قدس فروشی، خودشون مقدس جلد. فریب اصولا کسانی که در تمام شؤون اطاعت از الله تعالی نمی کنند، چرا در یک شن اطاعت از الله تعالی میکنه؟ چرا در بعضی از شما اطاعت؟ اگر یک کسی الله رو بشناسه میفهمه که قرب باید پیدا کنه، بعد قرب یعنی تمام وجود قرب پیدا کنه. حالا این در تمام شوناتش قرب رو نمیخواد پیدا کنه، ولی تو بعضی از شونات یه کارایی میکنه که الله تعالی گفته. چرا؟ چون یک نفعی را در اون کار متصور شده. اون نفع چیه؟ غالبا قدس فروشی. مقدس روابی میدونه اگر بگن فلانی خیلی مقدسه، خیلی کارش زودتر را میفته.
اگر پیش نفس
خودشم
بگه،
بله نیتش، بله نیت، میخواد اصلا خودش برای خودش مقدس بشه، بله یه نفعی متصور شده. وقت من یه مسجد نماز میخوندم، بعدم دو تا کاسب اون محلم که از مغازه‌های مسجد نشستن، من دیر اومده بودم نماز تموم شد، پشت اینا اومدم قامت بندم، از اون میگم این گفتش که ولی باحال اون مسجد، من اینا هر روز میدیدم پشتشون نمیدیدم. گفت نه باحال نمیده، گفت وضو بلدی بگیری، گفت نه با نماز تموم شده بودم. اون نیام انصافا کرایه رو میبره بالا چی؟ یک نفعی را متصور شده. آخه اون کسی که مسجد میره خلاف شرع میکنه، چه در ظاهرش چه در اخلاقش، این معلومه در پی چیه دیگه، در پی یک قداست. ولی شما به احوالات مقدسین حقیقی این شهدا نگاه کنید، شهیدی سراغ دارید که در یک شن اطاعت کنه از الله تعالی، در یک شن دیگه اطاعت کنه از نفسش، من سراغ ندارم. اگر بوده در سابقه شده بعد جبران کرد، یه وقت باده میخورده، عرق میخورده یا کارهای بد میکرده، اصلا دائم الخم بوده، بعد اومده جبهه شده دائم الصلات، عوض شده اون سابقه شده، حالش عوض شده. یا همین شهید نازنینی که در سایلش هستیم، شهید نیری که حتما میشناسیم و خوندین، اگه نخوندین بخونین، یه وقت یه کسی در شأن آقای حقشناس، آقای حقشناس مرحوم جناب آقای حقشناس، این با حضرت امام هم دوره بود، هر دو شاگرد حاج نادر شاه آبادی بودن. یه وقتی تو این تهران تو شاه آباد بعضی از کسایی که درس حاج نادر شاه آبادی میرفتن گفتن که آقا اینجا خانگاه علی اللهی است، بریم برشون یاد بدیم. گفت ایشون گفت نمیتونید، اینها یلند سرن نیست، نسلشون تمام شد، ولی یه قدرتایی داشت. چند نفر رفتن دیگه برنگشتن، علی اللهی شدن. تا دیگه خود حاج نادر شاه آبادی گفت اگه کسی بخواد بره برنگرده فقط عبدالکریمه. آقای حقشناس فرستاد اونا رو هم برگردون. یه چه شعنی داشت آقای حقشناس. آقای حقشناس میگه آه آه مردم، بگردید تو تهران ببینید مثل احمد آقا کسی رو پیدا میکنید؟ احمد نیری. یه وقتی یه چیزی مد میشه در مذهبی ها به نام قدس فروشی، یعنی همون ریای به این که من خوبم. چرا من باید یه طوری بگردم که همه بگن خوبم؟ اصلا اتفاقا من باید یه طوری بگردم که کسی نگه این خوبه، نمیگم بگه بده، ولی اقلا نگه خوبه. نیتو میگم ها، من یه طوری تظاهر کنم که همه میگن خوبه. یه وقت من خوبم بگن اشکال نه، یه وقت من خوب نیستم تظاهر کنم به این که اینا میگن آه چه شعنی داره. بعد شما می این احمد نیری رو کی میشناسه؟ این کسی آقای حقشناس می تهران، در تهران نظیرش پیدا نمیشه، که این کتاب عارفانه رو حتما بخونید. قدس فروشی میکرده، تقدس معابی داشت، هیچ نداشت. اینهایی که شعونات رو جا به جا و کاریکاتوریش میکنن، یه چیزی رو تو اسلام رد میکنن، یه چیزی رو یکم بهشون پردازن، یه چیزی رو زیاد میپردازن، تو اون چیزی که زیاد پرداختن درش یک نفعی را متصور شدن در تاریخ داره. این خلفا با اینکه پشت پرده کثیفی داشتن ولی در ظاهر زاهدانه زندگی میکردن، در ظاهر رسول الله که میگفتن عشق میریختن. خب اگه رسول الله عشق میریزین، خود رسول الله فرمود من هر کسی فاطمه رو آزار بده منو آزار بده، فقط آزانی آزان الله، هر کس منو آزار بده الله آزار بده. خب پس اون چیه؟ این چیه؟ در اون رسول الله گفتن و عشق ریختنی که اون خلفا داشتن یک نفعی متصور شده بود، این که عوام فریب بخورن که اینها اصحاب خدج مرتبه بودن. خدا ما را از شر تسلیس و وساوس شیطانی نجاتمون بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.